بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 201 صفحه 3. سلام علیکم. و الواحد و بالعرض هو ان یقال فی شیء یقال نشیء آخر انه هو الاخر و انه ما واحد. گفتیم که مرحوم خواجه برای وحدت سه قسم ذکر کرده. یکی وحدتی که جهت وحدتش مقوم باشد، دوم وحدتی که جهت وحدتش عارض باشد، سوم وحدتی که جهت وحدتش نه مقوم است و نه عارض. و بعد گفتیم که شیخ امکان این تقسیم نکرده، او اقسام وحدت رو دو تا قرار داده، یکی واحد به ذات، یکی واحد به لرز. و اونی که مصنف قسم سوم قرار داده، شیخ در واحد به ذات داخل کرده و قسم مستقلی قرارش نداده. بعد برای این که مدعای خودمون ثابت کنیم، کلام شیخ رو به عنوان شاهد آوردیم. در ابتدای کلام شیخ اشاره بود به این که وحدت امری تشکیکی که توضیحش گذشت. در ادامه شیخ واحد بالعرض رو و بعد هم واحد به ذات رو توضیح میده. واحد بالعرض رو سه قسم میکنه و بعد میفرماید که بقیه اقسام واحد به ذاتند. بعد با فاصله ای واحد بالمناسبه رو که همون قسم سومیست که خواجه فرمود تر میکنه و بعد در قسم سوم اشاره میکنه که این داخل در قسم بالعرض نیست، بلکه داخل در قسم به ذات. تمام کلام شیخه که باید توضیح داده بشه. اما سه قسمی که برای واحد بالعرض میاره، اولا واحد بالعرض رو تعریف میکنه، میگه دو شیئی که مقارن هم بشوند و به جهتی واحد به حساب بیایند ولو واحد نیستند، ما وحدتشون رو وحدت بالعرض میگوییم. به خاطر اینکه اینها خودشون واحد نیستن، کثیرند، وحدت مال خودشون نیست، به خاطر عامل دیگری اینها واحد شدند که اون عامل واحده نه اینها. اینها وحدتشون رو با واسطه گرفتن، به همین جهت بهشون وحدت بالعرض میگیم. پس واحد بالعرض عبارت است از کثیری که به صورتی با هم مقارن شدند و واحد به حساب آمدند، چون یک جهت وحدتی براشون موجود شده. بعد از اینکه این تعریف رو میکنن به سه قسم تقسیمش میکنن. قسم اول اینه که یکی از این دو شی که مقارن همند ولی کثیرند موضوع قرار بگیره، دیگری محمول همون موضوع بشه. جهت وحدت در اینجا به قول صدر عبارت است از وجود بالعرض. وجود به ذات موضوع خب وجود خودشه، وجود به ذات معمولا وجود خودشه، سلام علیکم. ولی یه وجود اتحادی داریم که بین هما جمع کرده، اون وجود میگیم وجود بالعرض، نمیگیم وجود به ذات. وجود خود موضوع به ذاته، وجود خود محمول به ذاته، ولی وجود محمول و موضوع با هم بالعرضه. مثلا جدار موضوع بیازه، وجود جدار به ذاته، وجود بیاز به ذاته، ولی وجود متحد این دوتا که ازش تعبیر میشه به وجود عبیاز، وجود بالعرضه. عبیاز وجودش بالعرضه، ولی بیاز و جدار وجودشون به ذاته، که اینو قبلا هم داشتیم، وجود به ذات و بالعرض رو قبلا توضیح داده بودیم. جهت وحدت این موضوع و این محمول وجود بالعرض این هاست، و چون وجود بالعرض واحده، این موضوع و محمول رو ما واحد حساب کردیم. صدرا مدعی اینه که جهت وحدت در اینجا وجود بالعرضه و معتقده که باید این جهت وحدت در اینجا توضیح داده بشه. این قسم اول بود که در این قسم توجه کردید یکی از دو کسی می شود موضوع و تصویر دیگه میشه محمول. مثلا میگیم که زیدون ابن عبدالله، ابن عبدالله یک محمول عرضیه چون اضافه است، عارض بر زیده و اینجا محمول قرار گرفته با زیدی که موضوع متحد شده. ولی زید با ابن عبدالله دو مقولند، یکی جوهره یکی اضافه است، دو تاند یکی نیستند. اما چون حملی صورت گرفته موضوع محمولی درست شده، این دو تا با هم اتحاد پیدا کردن. از کنم اتحادشونم جهت اتحادشونم اون وجود بلعرز شده. خب اینو میگی واحد بلعرز، یعنی زید و ابن عبدالله رو میگیم واحد بلعرز. ولی زید تنها که واحد به شخصه، ابن عبدالله که واحد به شخصه، هر دو واحد به ذاتند. مجموعه رو میگیم واحد بلعرز، مجموعه که کثیره بهش گفته میشیم واحد بلعرز. مثال دیگه میزنن زیدون طبیبان، اونم با این یکیه، فرق نمی کنه. منطقه طبیب رو حالا یا فعل میگیرید یا صفت میگیرید، هرچی از عرضه، با زیدی که موضوع و جوهر متحد شده مجموعه شده واحد بلعرز. این قسم اول. قسم دوم اینه که محمولات متعدد داشته باشیم که اینها در موضوع واحد وارد شده باشند و بر اثر وحدت موضوع وحدت پیدا شده باشند. محمولات متعددند، کثیرند، واحد نیستند. اما وقتی تو موضوع واحد وارد شدن یا بر موضوع واحد هم شدن، به تبع وحدت موضوع واحد می شوند و اسمشون رو می داریم واحد بلعرز. خودشون واحد نیستند اما موضوعشون واحده، پس وحدت از موضوع به اونها می رسه و با واسطه موضوع می شن واحد، پس می شن واحد بلعرز، یعنی واحد بلواسطه. مثل این که مثلا می گیم که الانسانو کاتبون و زاهکون، که اینو من جلسه قبل توضیح دادم. الانسان کاتبون و زاهکون، انسان موضوع، کاتب و زاهک هر دو محمول هست، هر دو محمول عرضی هست، هر دو در این موضوع جمع شدند و اجتماعشون در این موضوع باعث شده که ما این دوتا رو که کثیرن واحد به حساب بیاریم، کاتب و زاهک رو یکی قرار بدیم. منتها یکیه بلعرز، بلعرز یعنی بلواسطه، یعنی به واسطه موضوعشون یکی شدن، الا در واقع خودشون یکی نیستند. دیگه ابن سینا توضیح نمیده که موضوع هم باید عارض باشه، ولی مرحوم لاهیجی گفته بود که موضوع باید عارض باشه و ما در جلسه قبل عارض بودن موضوع رو توضیح دادیم. خود مرحوم لاهیجی در 5-6 صفحه بعد باز عارض بودن موضوع رو توضیح میده، در همون جا بیان میکنه که مرادمون از عارض بودن چیه. در 5-6 صفحه بعد اونجا که رسیم میشه عرض میکنه. اینم قسم دوم بود که کثیری به خاطر وحدت موضوعشون واحد شدند، این شد واحد بلعرز. قسم سوم اینه که موضوعها مختلفند، کثیرند، اما یک محمول بر همه اینها بار میشه و به خاطر وحدت اون محمول این موضوعها هم میشود واحد. مثلا گفته میشه اصلجو و القطنو ابیض، چون ابیض که محمول واحده بر سلج و قطنی که کسی هم شده، ما سلج و قطن رو به توسط وحدت محمولشون واحد قرار میدیم که این وحدت، وحدت بلواسط است و اسمش وحدت بلعرزه. این هم قسم سوم. این سه قسم ابن سینا ذکر کرده و هر سه رو واحد بلعرز قرار داده. فخر رازی در مباحث مشتقیه که کتاب بسیار معتبر فخره، کتاب بسیار مفیدی هم هست، هم مطالب فلسفی رو داره هم اشکال بر فلسفه رو ذکر کرده، حالا اشکالاتش وارد یا غیر وارد، بالاخره فلسفه رو به هم زده و زیر رو کرده تا کاملا تبیین بشه، حالا یا باطل بشه یا اصلاح بشه، که البته بعدی ها آمدند و این اشکالات رو دفع کردند و فلسفه رو کامل کردند. به توسط همین اشکالاتی که فخر کرده بود فلسفه کامل شد. بنابراین مباحث مشرقی بسیار کتاب مهمیه و این کتاب اگرچه به ظاهر شرح شفا نیست ولی باطنن شرح شفاست. تقریبا میبینید به وزان شفا مطالب رو نوشته و وقتی که میخونید کلمات شفا براتون حل میشه. به نظر میرسه که اصلا تصمیم داشته شرح بنویسه بر شفا، منتها نه اینکه شرح قرارش بده، کتاب مستقل قرار داده ولی در ضمن شفا هم توضیح داده و اشکال هم کرده. این در این قسمت که میرسه عبارت کوتاهی داره ولی خیلی رسا که بسیاری از مطالب شفا رو حل میکنه. من تمام عبارات ایشون رو الان تو توضیح خارجیم آوردم که میگه اما این کانت جهت الوحده من عوارض الکسب فهو على ثلاثه اوجه. بعد نقل میکنه الاول ان یکون موضوعا لمحمول واحد عرضی، بعد و ثانی ان تکون محمولات عرضیات لموضوع واحد. برای همه مثال میزنم، من حالا دارم بعضی قسمتاشو حذف میکنم. و ثالث موضوعات لها محمول واحد. هر سه رو میگه، برای هر سه مثال میزنه، درست به وزان همین حرفای ابن سینا. صفحه شو یادداشت نکردم، مباحث مشتری هست، به بحث وحدت مراجعه کنید اونجاست. این توضیحی بود برای واحد بالعرض در کلام ابن سینا و اما واحد به ذات رو بعدا عرض خواهیم کرد. صفحه 201، صفحه 3. والواحد بالعرض هو ان یقال، اول تفسیر میکنه واحد بالعرض رو، تعریف میکنه. خب ان یقال فی شیئن که یقارن و شیئن آخر، اولا شیئ آخر باید باشه یعنی کثیر باید باشن، ثانیا یه جوری بینشون مقارنت هست، اتحاد نیست مقارنته، بعدا یه جهتی عارض میشه اینا رو متحد میکنه. گفته میشود در باره چنین دو شیئی که انهو هو بالآخر، این شیئ اول همون شیئ آخره، با اینکه آخره یعنی دوتاست. بازم گفته میشه انهو هو با. و گفته میشه انهما واحدون. این انهو هو الاخر مقوله یقاله، انهما واحدون هم مقوله یقاله. در باره این دو شی این چنین گفته میشه که اون شی اول این شی دومه، و بعدا گفته میشه این دو شی با هم متحدند و واحد، ولی وحدت مال خودشون نیست، چون اون که برای خودشون هست فقط قرانه، با هم نزدیکن و وحدت ندارن، وحدتشون از جای دیگه میاد، لذا اسمشو میذاریم، اسمشو نمیذاریم واحد بالعرض، یعنی واحد بالواسطه. و ذالک، و ذالک یعنی این دو شیئی که مقارن هم شدند، دو شیئی که مقارن هم شدند و واحد بالعرض به حساب آمدند، یا موضوع و محمول عرضی هند یا اون دو تایی دیگه که بعدا میرسیم انشاءالله. قید عرضی قید محموله، قید موضوع و محمول نیست، قید محمول تنهاست. موضوع و محمولی که اون محمول عرضی است، اینا دوتا با هم جمع شدند و شدن واحد بالعرض. که قولنا ان زیدن و ابن عبدالله واحدون. خب زید میشه موضوع، ابن عبدالله میشه محمول. البته در عبارت ابن سینا موضوع و محمولی درست نشده، یعنی زید رو موضوع، ابن عبدالله رو محمول قرار نداده، حکم به وحدت این دوتا کرده. چرا؟ چون این دوتا یکی موضوع یکی محموله، چون یکی موضوع یکی محمول حکم وحدت کرده. ولی فخر رازی در مثالش میگه زیدون هوه کاتبون، یا در این مثال ابن سینا زیدون هوه ابن عبدالله، همینو میگه، یعنی واقعا موضوع محمول درست میکنه که یکی از این کثیرها میشن موضوعی که میشه محمول، بعد از موضوع محمول بودنشون اتحادشون درست میشه. ابن سینا اون نتیجه رو گفته، گفته زید و ابن عبدالله واحدن اگر تو بگویی زیدان هو ابن عبدالله، اگر گفتی زیدان هو ابن عبدالله این دوتا رو واحد کردی، با اینکه دوتا واحد نیستند، یکی جوهر یکی اضافه است، با هم تفاوت دارن، ولی تو این دوتا رو در یه جا جمع کردی و بهشون وحدت دادی. یا این زیدان و طبیبه واحدون، اینجا هم همینطور که زید و طبیب یکی موضوع یکی محمول عرضی است و این دوتا به خاطر اینکه یکی موضوع یکی محموله یکی شدن و وحدتشون وحدت به ذات نیست، وحدت به عرضه. این قسم اول از وحدت به عرض. قسم دوم و اما محمولان فی موضوع، یعنی اون دو شیعی که مقارن همند دو محمولن در یه موضوع و جهت اعتادشون هم همون موضوعشونه. در قسم اول جهت اعتاد همونطور که از قول صدر را نقل کردم وجود بالعرضشونه، اما در این قسم جهت اعتاد موضوعشونه، چون در موضوع واحد وارد شدن یا بر موضوع واحد هم میشدن بهشون گفته میشه واحد. مثل قول ما ان الطبیب و هو ابن عبدالله واحدان، خب این دوتا هر دو محمولند، شیئی رو مثل زید یا هرچی موضوع قرار میدیم، این طبیب و ابن عبدالله رو بر اون موضوع هم میکنیم، اون وقت این دوتا که کثیرن در موضوع واحد جمع میشن و از طریق وحدت موضوع واحد میشن. از عرضه، عرضه در اینجا به معنی اتفاق است. از عرضه ان کانه، کتاب ما این داره درست نیست، از عرضه ان کانه شیء واحد طبیبا و ابن عبدالله، عارض شده که یک شیء که موضوع هم طبیب باشه هم ابن عبدالله باشه، این دوتا محمول تو این موضوع جمع شدن اتفاقا. عرضن اتفاق افتاده که یک شیء یعنی یک موضوع این دوتا محمول رو داشته باشه، به همین جهت این دوتا محمول در اون موضوع جمع شدن و از طریق وحدت او اتحاد پیدا کردن، وحدتشون میشه وحدت بلعرض. قسم سوم او موضوعان فی محمول واحد عرضی، یا اون دو کثیری که با هم مقارن شدن و وحدت بلعرض پیدا کردن، دو موضوعن که مشترکن در محمول واحد عرضی و جهت اتحادشون هم همین محمولشونه، که محمول واحد بوده اونا رو واحد کرده، ولی دوتا موضوع دوتا بودن کثیر بودن. مثل قول ما که میگیم از سلجو و الجسو واحدون یعنی فی البیاض، یا میگیم الجسو و سلجو عبیاض، یا میگیم از سلجو و الجسو واحدون فی البیاض، هر دوش درسته، که در محمولی که عبیاض هست این دوتا رو جمع میکنیم و متحد میسازیم با اینکه کثیرن. چرا اینها واحدند؟ از قد عرض ان همل علیه ما و عرض واحد، چون عارض شده، از عرض ان همل، بازم کتاب ما این داره درست نیست، ان همل درسته، عارض شده که حمل شود علیه ما بر این دو موضوع یک عرض، و به خاطر حمل این واحد موضوع ها واحد به حساب آمدند. جهت اتحاد محموله از عرض تحلیل گرفتم برای وحدت واحد بالعرض بودن این دوتا. چرا این دوتا واحد بالعرضن؟ چون محمول واحد دارن. اون از عرض قبل تو خط دو خط قبل علت بود برای واحد بالعرض بودن اون قسم. چرا اون دوتا واحد بالعرضن؟ چون یک شی که موضوع است اون دوتا رو جمع کرده، و اون دوتا از عرض تحلیل برای واحد بالعرض بودن این دو قسم. تا اینجا واحد به ذات واحد بالعرض گفته شد، لکن الواحد به ذات منه واحدون بالجنس، کتاب ما نوشته واجبون بالجنس، واجب غلطه، منه واحدون بالجنس. ابن سینا بعد از اینکه واحد بالعرض رو ذکر میکنه میگه لکن واحد به ذات این چنینه، با استدراک میاره لاکن میگه. ملا اولیا در حاشیه شفا علت آوردن لاکن رو توضیح میده که استدراج برای چی. میگه که ممکنه کسی فکر کند که واحد مثلا فقط واحد بالعرضه که ایشون توضیح داده، برای دفع اون میگه لکن واحد به ذات هم داریم و اینا مقسم واحد به ذات هست. واحد به ذات همونطور که در جلسه قبلا اشاره شد عبارت هست از چیزی که خودش واحد باشد، چون ذات و معنی خوده. واحد به ذات این اونی که ذاتش واحده، واحد بالعرض اونیست که با واسطه واحده. ذات واحد نیست، ذات کثیره، اما با واسطه یک وحدتی این ذاتهای کثیر میشن واحد، اون میشه واحد بالعرض. اما واحد به ذات اینه که خودش واحد باشه. اقسام واحد به ذات ایشون میشوره، یکی واحد بالجنسه. مرادش از واحد بالجنس باید واحد جنسی باشه، ولی واحد بالجنس جز کثیر قرار داده میشه. فرق بین واحد بالجنس و واحد جنسی، حیوان رو میگن واحد جنسی که خودش واحده، اما فرس و انسان رو میگن واحد بالجنس که جنسشون واحده. اگر به خود جنس نظر کنید که حیوانه، میگید واحد جنسی. اگر به این دوتا نوعی که به وسیله این جنس واحد شدن نظر کنید، میگید واحد بلجنس. پس واحد بلجنس در واقع از قسم واحدهای بلعرض حساب میشه، چون کثیری هستن که به وسیله یه چیزی دیگری واحد شدن. اما ابن سینا در اینجا داره واحد بلجنس از اقسام واحد بلذات قرار میده، پس معلوم میشه مرادش همون واحد جنسیه. یعنی واحد بالجنس اذا نظر الى الجنس، نه نظر الى النوعین. اگر نظر به نوعین کنی وحدتشون وحدت بالعرضه که در جنس واحد جمع شدند. اگر نظر به خود جنس کنی وحدتش وحدت بالذاته. پس مرادش از واحد بالجنس همونیست که امروزه واحد جنسی میگیم. شاید در زمان ابن سینا این اصطلاح از هم جدا نشده بوده، واحد بلجنس گفته می شده و همون واحد جنسی اطلاق می شده، ولی امروز جداش کردن، واحد بلجنس و با واحد جنسی دوتا واحد گرفتن که واحد بلجنس بشه جز واحدهای بلعرض و واحد جنسی بشه جز واحد بذات. در واحد به نوع اینا همین حرف داریم. و منها واحدون به نوع، واحد به نوع یعنی نوع واحد. بازم این دو قسم میشه، یکی این که زید و عمرو که کثیرند به خاطر این که مندرج تحت نوع واحدن واحد به حساب بیان، این که وحدت بالعرض. اما یک بار نظر به نوع این دوتا میکنیم که انسانونه، خود انسان رو میگیم واحد به ذات که میشه واحد نوعی. واحد نوعی میشه واحد به ذات، واحد به نوع میشه واحد بالعرض. البته این اصطلاح امروزه، اصطلاح زمان شیخ نیست. و هو الواحد بالفصل، واحد به نوع همون واحد به فصله، چون فرق نوع با جنس همون اضافه فصله که فصل در نوع هست در جنس نیست. بنابراین شما چه بگید واحد به نوع چه بگید واحد به فصل فرق نمی کنه، چون این فصل هم مختص به این نوعه. بنابراین اگر نوع تونست متکثراتی رو جمع کنه، فصل همون نوع هم میتونه همون متکثرات رو جمع کنه. پس اگر واحد به نوع داشتید، در واقع همون واحد به نوعتون واحد به فصل هم هست. و منه واحدون بالمناسبه محل شاهد ما اینجاست که بعدا توضیح بیشتری داده میشه. از همین قبیل واحد به ذات است واحد بالمناسبه. واحد بالمناسبه همونیست که خواجه قسم سوم قرارش داد و جداش کرد از اقسام. ابن سینا جدا نمی کنه این واحد بالمناسبه رو جز همون واحد به ذات قرار میده، قسم سوم قرار نمیده. واحد بالمناسبه همونی که قبلا مثال زدیم، خود ابن سینا بعدن مطالبی میگه که ما توضیحش میدیم. و منها واحدون بالموضوع، از جمله واحدهای به ذات واحد بالموضوعه که دو شی موضوع واحد داشته باشن بهشون میگیم واحد به ذات. خب تا چهار پنج خط قبل رو نگاه کنید. و اما محمولان فی موضوع این خوندیم الان، اما محمولان فی موضوع این که قولنا این طبیب و هو ابن عبدالله واحدون، اون محمولان فی موضوع رو اینطور معنا کردیم دو محمول موضوع واحد داشته باشند. بهشون گفتیم واحد بالموضوع و از اقسام واحد بالعرض حسابشون کردیم. الان میگه و منها واحدون بالموضوع و از اقسام واحد به ذات حساب میکنه. چطوری میشه؟ این با اون نمیسازه. قبلا گفت واحد بالموضوع که ازشون تبیین کرد به محمولان فی موضوع که همون واحد بالموضوع بودن. قبلا گفت واحد بالموضوع واحد بالعرض، الان در اینجا میگه واحد بالموضوع واحد به ذات. این دو جواب داده میشه از این اشکال. یه جواب رو آقا حسین خونساری در حاشیه شفا گفته، چون نبارد واضح شفاست، در حاشیه شفا گفته. یه جواب خود ابن سینا تو شفا آورده، یعنی مطلب طوری توضیح داده که مراد از واحد بالموضوع رو روشن کرده و فهمونده غیر از اون واحد بالموضوعیش که ما وحدتش رو به عرض گرفتیم. اما آقا حسین چی فرموده؟ ایشون فرموده وقتی میگویی این موضوع سواد دارد بیاض دارد، سواد و بیاض در موضوع واحد وارد می شود و به توسط موضوع واحد وحدت می گیرند، ولو کثیرند، کثیرند ولی وحدت پیدا می کنند به خاطر موضوع واحد. اما تو در این مثال که موضوع واحد است و محمول متعدد است، گاهی نظر به محمول ها می کنی و میگی این محمول ها واحدن به خاطر وحدت موضوعشون، در این صورت وحدتی که به این محمول ها نسبت میدی وحدت بلعرضه. گاهی نظر به خود موضوع میکنی و میگی این موضوع واحده، کار به محمول ها نداری. اینجا وحدتی که به موضوع نسبت میدی وحدت بذاته. هر دو رو میگیم وحدت بالموضوع، هر دو رو میگیم واحد بالموضوع. منتها واحد بالموضوعی که صفت خود موضوعه میشه واحد به ذات، وحدت بالموضوعی که صفت اون محمولات کثیر است میشه واحد بالعرض. حالا اگر بخوام به بیانی که قبلا در واحد بالجنس و جنسی طرح کردیم اینجام طرح کنیم، اینطوری میگیم. البته این بیان بیانیست که اصطلاح نیست، بگیم واحد بالموضوع با واحد موضوعی. اونجا میگفتیم واحد بالجنس و واحد جنسی، واحد بالجنس میشد واحد بالعرض، واحد جنسی میشد واحد بالذات. اینجا میگیم واحد بالموضوع که ناظر به محمولیم، یا واحد موضوعی که ناظر به خود موضوعیم. واحد بالموضوع میشود واحد بالعرض، واحد موضوعی میشه واحد بالذات. البته ما اصطلاح واحد موضوعی نداریم، اینو من خودم دارم میسازم به تشبیهن به اون واحد جنسی و واحد بالجنس. پس با این بیانی که آقا حسین خونساری برای این عبارت کرده، معلوم شد که واحد بالموضوع دو تا اطلاق داره. یک بار به اون دو تا محمولی که موضوع واحد دارن میگید واحد بالموضوع، این میشه واحد بالعرض. یک بار به خود اون موضوعی که محمولات متعدد رو در خودش جمع کرده میگید واحد بالموضوع، این میشه وحدت بذات. ابن سینا اونجایی که گفت اما محمولان فی موضوعین، واحد بالموضوع رو مطرح کرد و حکم کرد به اینکه این واحد واحد بالعرضه، ناظر به این بود که شما توجه به محمول ها داشته باشید و اون محمول ها رو بخواد واحد کنید. در اینجا که میگه واحد بالموضوع از اقسام واحد به ذاته، نظر به این دارد که شما توجه کنید خود موضوع رو و خود موضوع رو بخواد بگید واحد. این توجیهی که آوازه میخونساری میکنه توجیه خوبی هم هست. اما توجیهی که خود ابن سینا میکنه، البته ابن سینا نمیخواد واحد بالموضوع رو توجیه کنه، برای واحد بالموضوع مثال میزنه. از مثالش میفهمیم که با اون واحد بالموضوع قبلی فرق داره. البته قبل از این که من حرف ابن سینا رو نقل کنم، خوبه که حرف ملا اولیا رو در این قسمت نقل کنم، که ملا اولیا یکی از محشین شفاست. ایشونم در این قسمت، یعنی بر قسمت واحد من هو واحد اون بالموضوع تعلیقه داره. در تعلیقش میگه که مراد به موضوع در اینجا هیولاست. که دو تا صورت جسمیه و نوعیه رو در خودش جمع میکنه. محمول ها یا بفرمایید عارض ها دو تا صورت نوعیه هست، دو تا صورت هست، یکی صورت جسمی یکی صورت نوعیه. اما موضوع هیولا ظواهره، مراد از موضوع در اینجا هیولاست به نظر ایشون. بعدم میگه موضوع در اینجا مقدمه، مقدمه، مقدمه صورت هاست. مقدم بودن موضوع برای صورت هم روشنه، چون درست صورت به هیولا فعلیت میده، ولی هیولا هم به صورت تشخص میده، تعین میده. بنابراین هر دو مقدم همند، منتها هر کدوم در یه جهت مقدم دیگری است، دور لازم نمیاد. درسته هر دو مقدم همند، منتها چون در دو جهت مقدمه دور لازم نمیاد. اون مقدم است در وجود، این مقدم است در تعین، اون مقدم است در فعلیت، این مقدم است در تشخص. خب ایشون هم میگه مراد به موضوع هیولاست، که باز حرف مولا اولیا رو باید به توسط حرف آقا حسین خونساری تکمیل کرد. اما خود ابن سینا در شفا توجیه دیگری داره غیر از این توجیه آقا حسین. ایشون مثال میزنه به کثیر، برای کثیر مثال میزنه به میاه کثیره. آبهای زیادی داری، یکی تو این ظرف، یکی تو اون ظرف، یکی تو اون ظرف. بعد این آبها رو میریزیم توی یه ظرف، کثیرها میشن واحد، واحد بالاتصال، و اسم این واحد بالاتصال میذاره واحد بالموضوع. میگه این هم واحد بالاتصاله، هم واحد بالنوعه، هم واحد بالموضوعه. خب دقت کنید، این واحد بالموضوع عبارت از این چنین مثال هایی میگیره، و این واضحه که با اون واحد بالموضوعی که ما واحد بالعرض دونستیمش فرق داره. پس دو تا واحد بالموضوع داشتیم، یکی واحد بالموضوعی که از سنخ الانسان و کاتبون و زاهکون یا زیدون طبیبون و ابن عبدالله، از این سنخه که این دیگه وحدت اتصالی نداره. یکی از سنخ میاه کثیره است که بعد از اینکه میریزه توی یک ظرف واحد میشه، اونو بهش میگیم واحد بالموضوع، که این دیگه موضوع محمولی در کار نیست، یعنی با اتصال میشه واحد. ابن سینا واحد بالموضوع رو اینطوری توضیح میده. خب اگر اینم بگیریم، این واحد بالموضوع با اون واحد بالموضوع فرق میکنه، پس اگر اون یکی رو بالعرض، این یکی رو به ذات نامیدیم، خلقی صورت نگرفته. اینم توضیحی که ابن سینا داره. ولی توضیح آقا حسین توضیح خوبیه، حرف ابن سینا هم خوبه. بالاخره به یکی از این دو راه باید شما مشکل ناسازگاری این عبارت رو حل کنید. در موضوع محمول نداریم، موضوع داره اطلاق میشه بر همون هیولایی که مولا اولیا گفت. در کلام ابن سینا موضوع داره اطلاق میشه بر هیولایی که ابن سینا گفت، یعنی هیولای این آبها شده یکی، هیولاشون شده یکی، یک هیولاست که همین هوا رو قبول کرده، یا بگید ظرفشون شده یکی. و من هو واحدون بالعدد، یعنی از جمله اقسام واحد به ذات واحد بالعدده، که واحد بالعدد را اینشون جز واحدهای به ذات قرار داده. البته همه واحد به ذات قرار میدن. واحد بالعدد رو ما واحد به شخص هم میگیم، واحد شخصی هم میگیم. در اینجا واحد بالعدد با واحد عددی فرق نمی کنه، مثل واحد به نوع و واحد نوعی نیست. واحد بالعدد همون واحد عددی است، واحد به شخص همون واحد شخصی است. یعنی یک شخص به زید میگیم این واحد بالعدده، این واحد به شخص یا شخصی و عددی است، که اطلاق واحد بر خودش میکنی و واقعا واحده. البته بر زید به مقو و زیدان ها، ولی همین واحد شخصی مشتمل است بر اجزای کثیره، دست و پا و سر و امثال ذلک. خودشو که نگاه میکنی میگیم واحد به شخصه، و اجزایش نگاه کنید نمیگید واحد. خب تا اینجا واحد به ذات و واحد به عرض توضیح داده شد، هم معلوم هم شد که واحد بالمناسبه از اقسام واحد به ذاته. حالا این واحد بالمناسبه رو توضیح بیشتر میده. مثال میزنه برای واحد مناسبه، همون مثالی که برای قسم سوم واحد در کلام خواجه ما آوردیم که خواجه واحد رو سکس کرده بود، ما برای قسم سومش مثال آوردیم، همون مثال رو ابن سینا برای واحد بالمناسبه میاره و حکم میکنه که واحد بالمناسبه واحد بالاضافه، قبلا هم حکم کرد حالا تصریحا حکم میکنه. مثال رو توجه کنید، دو مرتبه من تکرار میکنم و عبارات ابن سینا توضیح میدم. مثال اینه که ما نسبت نفسمون رو به بدنمون ملاحظه میکنیم، نسبت تدویری است، یعنی نفس ما به بدن تعلق دارد، به تعلق تدبیری نه به تعلق حلولی، حلول نشده بلکه مدبر و متصرف. همین نسبت ما برای پادشاه با مدینه قائلیم که پادشاه حلول در مدینه نداره ولو ساکن در مدینه است، ولی حلول در مدینه نداره، البته سکونت هم نداشته باشه مهم نیست، تدبیر میکنه مدینه رو، ممکنه توی یه شهر دیگه هم باشه این شهر رو تدبیر کنه. پس نسبت پادشاه به مدینه نسبت تدبیریست، من نسبت نفسم به بدن نسبت تدبیریست. این دوتا نسبت که با هم مناسبند، با هم مناسبند یعنی هر دو نوعی تدبیرند. این دوتا نسبت رو ما واحد گرفتیم به خاطر مناسبتی که بینشونه، این اسمشو میذاریم واحد بالمناسبه. این دوتا نسبت یکی میشن، نه نفس و پادشاه، نه مدینه و سفینه، بلکه نسبت به نسبت ها یکی میشن، نسبت ها یکی میشن و وحدتشون هم در اینه که هر دو تدبیری هست. به توسط وحدت این نسبت ها سفینه و مدینه میتونن واحد به حساب بیان، واحد نیستن، کثیرن، اصلا با هم ارتباط هم ندارن، اما میتونن واحد به حساب بیان. نفس و ملک هم همینطور، اونا میتونن واحد به حساب بیان، ولی وحدتی که برای این دو نسبت است غیر از وحدتی است که برای سفینه و مدینه یا برای نفس و ملک است. ابن سینا وحدت این دو نسبت رو وحدت بالمناسبه و وحدت بالذات میدونه، ولی وحدت سفینه و مدینه رو یا نفس و ملک رو وحدت بالعرض میدونه. پس در همین واحد بالمناسبه دو تا واحد درست میکنه، یه واحدی که مصداقش این دو نسبت هست، یه واحدی که مصداقش سفینه و مدینه یا نفس و ملک هست. بله درستی فرمایید، من مثال از اول خوب نگفتم. مثال ابن سینا نفس و بدن نیست، من میگم نفس و سفینه، اون طرف نفس سفینه نیست. بله مثال ابن سینا ناخدا و سفینه است و ملک و مدینه. من مثال زدم، در مثال نفس و بدن رو گفتم، خب جا داشت که بدن با مدینه رو یکی کنیم، من سفینه با مدینه رو یکی میکردم، توجه به مثال ابن سینا داشتم، مثال عوض کنید مهم نیست، مباحث لازم نیست تکرار کنم، روشنه که چی گفتم. فقط من به جای نفس باید ناخدا رو میذاشتم یا به جای سفینه باید بدن رو میذاشتم. خب این دو تا وحدت درست میکنه، دو تا واحد درست میکنه ابن سینا در اینجا. در این دو تا واحد هم یکیشو واحد به ذات میدونه، یکیشو واحد به العرض میدونه. وحدت دو نسبت رو واحد بذات قرار، دو تا نسبت رو واحد بذات قرار میده، اما سفینه و مدینه یا ناخدا و پادشاه رو واحد بالعرض قرار میده. چرا اون دو تا رو واحد به ذات قرار میده، دوتا حالت رو، دوتا نسبت رو، میگه چون اینا متفقند، چون اینا متفقند در تدبیر، هر دو تدبیرند، هر دو نسبت تدبیری هستند، هر دو حالتی هستند که عبارت از تدبیرند، بنابراین وحدتشون وحدت به ذاته، یعنی خودشون واقعا واحدند. ایشون اینطوری میگه. ولی مدینه و سفینه واحد نیستند. به خاطر این حالت، دوتا حالتی که واحد قرار داده شدن، اینها واحد به حساب میان. چون مدینه و سفینه به نحوی با این دو حالت ارتباط دارن، یا ناخدا و پادشاه به نحوی با این دو حالت ارتباط دارن، از طریق وحدت این دو حالت واحد به حساب میان. پس وحدتشون بلعرزه. به تعبیر ملا اسماعیل در اینجا میگه که مدینه و سفینه رو واحد میکنیم در داشتن این حالت، همونطور که پنبه و سلج رو واحد کردیم در داشتن بیاض. یعنی همونطور که پنبه و برف دارای یک عرضی به نام بیاض هستند و به خاطر همین عرض واحد شدند و وحدتشون هم بالعرضه، همچنین مدینه و سفینه دارای عرضی هستند که اون حالت باشه و به خاطر وحدت اون حالت این مدینه و سفینه رو ما یکی کردیم. پس وحدت مدینه و سفینه بالعرضه. دقت میکنید ابن سینا داره چیکار میکنه؟ خود دو حالت رو، یعنی دو خود دو نسبت رو واحد به ذات میدونه. اون چیزهایی که به توسط این واحد به ذات وحدت پیدا میکنن، یعنی مدینه و سفینه یا ناخدا و پادشاه رو، این دو تا اینا رو میگه که واحد به لرزند. ولی خواجه هر دو رو واحد به لرز نامید. خواجه در دو تا نسبت هم گفت وحدتشون عرضی است. ابن سینا در دو تا نسبت گفت وحدت ذاتیه، عرضی دیگه نیست. در سفینه و مدینه داره میگه عرضیه. پس توجه شدید که حرف خواجه با حرف ابن سینا دوتاست، با هم یکی نیستند. ثم قال، ابن سینا در با فاصله از این مطالبی که نقل کردیم اینطور میگه: و اما الواحد و بالمناسبه. در یک نسخه، در نسخه های شفا داره واحد بالمساوات، اما اینجا واحد بالمناسبت و واحد بالمناسبت بهتره. فهو به مناسبت ما، واحدی است که به یک مناسبتی، با یه مناسبتی مرتبطه و اون مناسبت واحده، لذا این اشیا را هم گفتیم واحد بالمناسبت، یعنی از راه اون مناسبت وحدت پیدا کرده. کلام ابن سینا سرس کردن با فاصله ای، ابن سینا در همون فصل با فاصله این کلام رو میگه. ثم قال، سال شبارا که نمیگه ثم قال، میگه ثم عقولو، نمیگه قالشه، این کلام کلام ابن سینا. ثم قال ابن سینا: اما الواحد بالمناسبه فهو بالمناسبه ما، مثل این که حال سفینه این در ربان، ربای ناخدا، و حال مدینه این در ملک، یعنی پادشاه، واحدتون. فإن هاتین حالتان متفقتان، کتاب غلط نوشته شده ما، فإن هاتین حالتان متفقتان، هاتین یعنی این حال سفینه این در ربان و حال مدینه این در ملک، این دوتا دو حالت متفقند. ملا علی هاشمی زاده ای فی نسبت تدبیر، اتفاقشون، توافقشون در نسبت تدبیره، یعنی هر دو تدبیری هست، هر دو از طریق، هر دو با تصرف میشه تدبیر کرد، یعنی هر دو عبارتن از تصرف خاص و تدبیر خاص، پس متفق هست. ولیس وحدتو هما بالعرض. مرحوم لایجه این مطلب رو نقل کرده برای همین تیکه ها که میبینید، ولیس وحدتو هما بالعرض، وحدت این دو حالت بالعرض نیست، در حالی که در کلام خواجه وحدت این دو حالت عرضی بود، اینجا ایشون میگه وحدتشون بالعرض نیست. بل وحدتو ما یتحد و به هما بالعرض، به اضافه بخونید وحدتو ما نخونید، بل وحدتو ما یتحد و به هما بالعرض. ما یتحد و به هما یعنی به حالته، ما یتحد و به هما سفینه و مدینه است یا ربان و ملکه. وحدت این دوتا بالعرضه، یعنی به توسط وحدت این حاله. بل وحدت و ما یتحد و به هما، وحدت چیزی که به توسط این دو حالت متحد می شود وحدتش بالعرض است. اون دو چیزی که به توسط این حالت متحد می شود چیست؟ یعنی وحدت و سفینه و المدینه به هماهی وحدتون بالعرض. این یعنی تفسیر اون ما یتحد نیست، تفسیر کل وحدت و ما یتحد و به هما بالعرض، یعنی کل این جمله رو داره تفسیر میکنه. یعنی وحدت سفینه و مدینه به هما واسطه این دو حالت، هیه این وحدت، وحدت بالعرض و به قول مرحوم الله اسماعیل من قبیل وحدت سلج و الجس، که وحدتشون به اون آرزشون یعنی بیازشونه، سفینه و مدینه وحدتشون به اون آرزشون یعنی اون حالته. و اما وحدت الحالتین، یعنی وحدت خود این دو حالت، وحدت خود این دو نسبت، فلیست الوحدت التي جعلناها وحدتن بالعرض، جعلنا غلطه، جعلناها، اما وحدت دو حالت از قبیل وحدتی نیست که ما اون وحدت رو وحدت بالعرض قرار دادیم. وحدت حالتین وحدت بالذاته، اینجا هم داره تصریح میکنه به این که وحدت حالته، این که همون وحدت بالمناسبت وحدت بالذاته. پس بازم در اینجا داره با خواجه و کلامش مخالفه. خواجه اینجا رو وحدت عرضی دونست، وحدت دو حالت رو ایشون تصریح میکنه که وحدت بالذاته. کلام ابن سینا بود که در این کلام دقت کردی تقسیم کرد، اول بحث کرد که وحدت و وحدت امرش تشکیکی، بعد گفتش که تقسیم میشود به وحدت بالعرض و وحدت بالذات، اقسام وحدت بالعرض و اقسام وحدت بالذات رو گفت، بعد وحدت بالمناسبه رو در ضمن وحدت بالذات مندرج کرد و بعد هم با توضیح بیشتری وحدت بالمناسبه رو تصریح کرد که وحدت بالعرض نیست بلکه وحدت بالذاته. از این عبارت ابن سینا که ما نقل کردیم، ادعای ما که کلام ابن سینا با کلام خواجه در اینجا دوتاست روشن شد.